ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستیم. امروز دوشنبه 22 اسفند ماه 1401 برابر با 13 فوریه 2023 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین خبرها رو به اطلاعتون برسونه.
ممنون نسرین، سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. رئیس قوه قضایی شمار افرادی که پس از اعتراضات اخیر بازداشت شده و عفو شدند را 22 هزار نفر اعلام کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضایی گفت
در مورد اختشاشات 22628 تا کسانی که مربوط به اختشاشات از عام از اونایی که محکوم شده بودن و اونایی که قبل از محکومیت مشمول عفو شدن بر اساس اون چیزی که مقام معظم رهبری عنایت فرمودن.
مقام های جمهوری اسلامی اعتراضات مردمی را همواره اختشاشات می‌خوانند و معترضان را با اتهام اختشاش بازداشت می‌کنند. پیشتر شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق در 20 بهمن ماه در گزارشی به نقل از وکلای دادگستری و معترضان بازداشت شده فاش کرد که آنچه که حکومت به عنوان عفو در مورد برخی از بازداشتی‌های اخیر اعلام کرده در واقع تعلیق مجازات است. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تبادل زندانی میان تهران و واشنگتن را قابل انجام دانست و از مقام‌های آمریکایی خواست که در این زمینه به گفته او واقع بین باشند. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود بر وجود توافق مکتوب میان جمهوری اسلامی با آمریکا در زمینه تبادل زندانی اصرار کرد، اما پرسش خبرنگاری که از او در مورد امکان مشاهده این توافق کتبی پرسید را بی‌پاسخ گذاشت.
توافق مکتوب وجود داره در ارتباط با موضوع زندانیان، بنابراین این که دولت آمریکا چرا چنین ادعایی میکنه باید ببینیم که مشکلات دولت آمریکا چیست.
Sorry, can we see that written agreement?
دیپلمات ها همواره خوشبین هستن و ما خوشبین هستیم که انشالله به نتایج خوب برسیم.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که آمریکا صحبت‌های حسین امیرعبداللهیان را در مورد اینکه در روزهای اخیر توافقی در مورد تبادل زندانیان به دست آمده و در روزهای آینده این امر انجام خواهد شد تکذیب کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته‌های وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی را یکی دیگر از دروغ‌های بی‌رحمانه برای آزار خانواده‌های زندانیان توصیف کرد. و در خبری دیگر، ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در ملاقات با الکساندر لوکاشنکو اعلام کرد که جمهوری اسلامی و بلاروس در مورد بسط و گسترش روابط فیما بین اتفاق نظر دارند. رئیس جمهوری اسلامی مدعی شد که ایران در برابر تحریم‌های غرب فرصت‌های جدیدی خلق کرده و آماده است که این تجربیات را در اختیار بلاروس قرار دهد. او از بلاروس به عنوان کشور دوست نام برد. با اینکه ایران در جنگ روسیه و اوکراین اعلام بی‌طرفی کرده، اما از روسیه حمایت تسلیحاتی می‌کند و بلاروس هم متحد روسیه است. ایران و بلاروس از سوی کشورهای غربی تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارند. الکساندر لوکاشنکو که بیش از ربع قرن است قدرت را در بلاروس در انحصار خود دارد، به عنوان آخرین دیکتاتور اروپا شناخته می شود. او قرار است در جریان سفر دو روزه خود با آیت الله خامنه ای هم دیدار کند. و در خبری دیگر، به رغم اعتراض‌های فراوان کارشناسان و فعالان محیط زیست، به گفته معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چمشیر گچساران، روز دوشنبه مرحله نخست آبگیری این سد با حجم 350 میلیون متر مکعب انجام شد. به گفته ایرنا، محمد رضا فاضل در این باره گفته است که هم اکنون 15% از ظرفیت این سازه آبی پر شده. پیش از این اقدامات زیادی پیرامون وضعیت پس آبگیری، وجود محوطه تاریخی، صخره‌های نمکی و حتی وجود چاه‌های نفت در سایت و مخزن سد چمشیر گچساران از سوی کارشناسان و فعالان محیط زیست مطرح شده بود. علاوه بر این، پیشتر با دستور معاون اول رئیس دولت دستور توقف کار آبگیری سد تا روشن شدن ابهامات و رفع اشکالات صادر شده بود، اما در نهایت روند آبگیری انجام شد. نسرین،
سپاسگزارم از تو فرشته. فرشته قاضی بود با آخرین خبرها. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. اسکار 2023 فیلم همه جا همه چیزی یک آن 7 جایزه را از آن خود کرد. با وجود هشدارها خبر آبگیری سد چمشیر به طور رسمی اعلام شد. با وجود تکذیب آمریکا، ایران همچنان میگوید با آمریکا درباره تبادل زندانی توافق کرده است. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در زمینه موضوع تبادل زندانی میان تهران و واشنگتن روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود به خبرنگاران مدعی شد که این مسئله قابل انجام است و از مقام‌های آمریکایی خواست که در این زمینه واقع بین باشند. این موضوع حتی تبادل زندانیان به عنوان یک موضوع کاملا انسانی از نگاه ایران گفته شده که قابل انجام است. این اظهارات در حالی بیان میشه که آمریکا خبر منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی مبنی بر دستیابی به یک توافق درباره تبادل دو جانبه زندانی رو تکذیب کرده. در همین زمینه ساعتی قبل با حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به ضد و نقیض بودن جواب‌های مقامات ایران و آمریکا در مورد آزادی زندانیان، باید کدام یک از موضع‌های دو طرف رو باور کرد؟
واقعش اینه که در اظهارات هر دو طرف به نوعی اصطلاح یکی مایه های از واقعیت هست. اینه که مذاکرات و بعدا فشرده ای جریان داشته برای این مسائل مربوط به آزادی زندانی ها چیزی نیست که قابل انکار باشه. رفت آمد هایی که در منطقه انجام میشه خارج از منطقه تو این چارچوب، خب به نظر میاد که یک جنگ روانی و تبلیغاتی هم بین دو طرف جریان داره. از طرف ایران توی فشاره که در رابطه با مسائل اعتراضات داخلی ما میبینیم که و فشاری که چینی ها آوردن، در یک سری از عرصه ها در هم میرن که به اصطلاح وجهه بین المللی خودشون رو بهبود ببخشن. حالا چه توافقی که در پکن با عربستان کردن، چه امتیازهایی که در رابطه با آژانس بین‌المللی با آقای گروسی دادن در این سفر اخیرش به تهران، و در رابطه با زندانی های دو تابعیتی خارجی هم به نظر میاد که دارن میرن که یه مقدار انعطاف نشون بدن و در این حال خب حد ممکن هم با قیمت بالایی بفروشن. توی این رابطه هاست که آمریکا یا مشکل دارن، یعنی خب به هر صورت با توجه به حساسیتی که مسئله زندانی ها برای آمریکا یا برای کل جامعه آمریکا داره، آمریکا از یک طرف سعی میکنه که اینها رو آزاد بکنه، ولی در این حال هم امتیازات اگر امتیازی هم میده آنچنان نباشه که نتونه راحت بفروشتش تو جامعه آمریکا به اپوزیسیون، و در این حال تا موقعی هم که توافق به مرحله نهایی و عملی نزدیک نشده این رو به عنوان یک کار انجام شده معرفی نکنه تا بیتابی در خانواده های مربوط به زندانی ها رو دامن نزنه. تو این وضعیتی که ما میبینیم از یک طرف تعیید تکذیب ها انجام میشه، بعدی میشه گفت که بالاخره میشه به طرفی دارن میرن که شاید به توافق برسن، با توجه به اینکه امروز ما میبینیم که آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران حتی راجع به آزادی زندانی فرانسوی همه ابراز امیدواری میکنه. به نظر میاد که تو زمینه ها جمهوری اسلامی داره میره که انعطاف نشون بده.
ام بی سی نیوز به نقل از منابع آگاه خودش گفته که دو طرف در حال بررسی فرمولی هستند که پیشتر مورد بحث قرار گرفته که میتونه در قبال آزادسازی میلیاردها دلار از پولهای مسدود شده ایران در بانکهای کره جنوبی این اتفاق میتونه بیفته. اما آمریکا برای تبادل در واقع زندانی با ایران باید پول مد نظر جمهوری اسلامی هم در این صورت بپردازه که کنگره با این اتفاق بسیار مخالفه. اساساً آمریکا برای آزادسازی زندانی‌های سیاسی طرفین چه هزینه‌های سیاسی رو باید بپردازه؟
قدیم این چیز معروف بود که این اروپایی‌ها هستند که به نوعی تمکین میکنن یا کوتاه میان مماشات میکنن با جمهوری اسلامی سر نوع آزادی زندانی خودشون و امتیاز میدن، حتی برخی از جنایتکارا تروریستایی که از طرف جمهوری اسلامی در اروپا در زندان بودن اینها رو راحت آزاد میکنن برن. خب ما میدونیم هم مسئله آقای اسدی که در بلژیک هست همین الان موضوع بحثه، ولی در مورد آمریکا خب صحبت این بود که زیاد راجع به همچین مماشاتی پا نمیذاره، به نوعی کوتاه نمیاد. الان خب با توجه به اهمیت مسئله زندانیان سیاسی به نظر میاد که آمریکایی‌ها بدون اینکه بخوان زیاد از خودشون مایه بذارن تو چارچوب تحریم‌ها اونجایی که به کشورهای دیگه مربوط میشه صرفا چراغ سبز اینها برای یه مقدار به اصطلاح شل کردن تحریم‌ها مطرحه، یعنی در کره جنوبی، در ژاپن، در عراق اموالی که به اصطلاح از ایران اونجاها ضبط در رابطه با درآمدهای نفتیش، گازیش و این صحبت‌ها، اینها رو شاید یه مقدار انعطاف نشون بدن. اینی که خب کنگره در همین زمینه‌ها هم میتونه حساسیت نشون بده، به نوعی به عنوان یک برگ فشار روی دولت بایدن استفاده بکنه مطرحه، ولی خب از اون بر همونطور که اشاره شد آزادی زندانیان برای جامعه آمریکا کم نیست. دولت بایدن میتونه بگه که به هر صورت در قبال این امتیازهای مختصری که به ایران داده، صحبت از 11 میلیارد دلار که در این سه کشوری که بهشون اشاره شد ضبط، اینها رو به نوعی آزاد میکنن، ولی همون که آیا ایران به این مقدار راضی خواهد شد، خب اون مسئله یه ظاهرا مورد بحثه.
آیا جو بایدن میتونه در این باره قدمی برداره؟
خب با توجه به مثلا تجربه قبلی می‌دونیم که خب یه سری از دارایی ایران تو چارچوب معاملات قبلی آزاد شده. همین امروز صحبت از اینه که ظرف هفته گذشته 500 میلیون دلار از اموال ایران توی عراق آزاد شده. اینه که همونطور که اشاره شد چراغ سبز نشون بدن به این کشورها، یا بعضن توی برخی از فرمول بندی های متفاوت این تحریم ها راجب این اموال برداشته بشه، از این جهت امکانش هست. بله، یعنی به نظر میاد با توجه به تجربه گذشته یک همچین معاملاتی رو میتونن جوش بدن.
گفتگوی بود با حبیب حسینی فرد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل. با وجود هشدارها درباره پیامدهای آبگیری سد چمشیر و چند روز پس از انتشار عکس‌هایی از آبگیری مخفیانه این سد، خبر آبگیری این سد روز دوشنبه 22 اسفند ماه به طور رسمی اعلام شد. محمد فاضل، معاون اجرایی طرح سد چمشیر، از موفقیت در مرحله نخست آبگیری این سد با حجم 350 میلیون متر مکعب خبر داده و به کشاورزان پایین دست این سد در خوزستان وعده داده با وارد شدن مرحله جدید آبگیری و ذخیره سازی مناسب آب می توان در تابستان و پاییز آبی مناسب را از لحاظ کیفیت و کمی برای اونها تنظیم کرد. در همین زمینه ساعتی پیش با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، گفتگو کردم و از او پرسیدم از سوی فعالان محیط زیست این اتفاق مورد انتقادات زیادی قرار گرفته، از اشکالات آبگیری این سد برای ما بگن.
ببینید، یک مسئله مهم این سد در واقع اینه که روی سازند نمکی گچسارانه، برای همین هم رو سد گتوند دو می نامند، برای اینکه ریسک خیلی بالایی وجود داره در اینکه بتونه با گذر زمان مقدار زیادی نمک رو در خودش حل بکنه. این سد روی رودخانه زهره ساخته شده و خود رودخانه زهره هم به اندازه میتونیم بگیم که جزء رودخانه‌ای که به نسبت شوره. مسئله دیگه در واقع مسئله زیر آب رفتن بخش زیادی از آثار باستانیه که هنوز کاوش نشدن. نمونه اون رو در سد سیوند، در سد گتوند دیدیم، چیزی نزدیک 140 واحد شناسایی شده و حتی هزینه مسبب شده بود براش که بپردازن به کاوش این آثار باستانی، ولی خب طبیعتاً این هزینه جای دیگه صرف شد و گزارشی در موردش منتشر نشد. مسئله دیگه در نظر نگرفتن موضوع تاثیر تغییر اقلیم در یه سازه بسیار بزرگی که به عبارتی گفته میشه پنجمین سد بزرگ ایران خواهد بود و به این ترتیب خب مسئله تغییر اقلیم که ما افزایش تبخیر آب، کاهش بارندگی رو داریم، حتی مسئله تغییر شهرهای ساحلی در خلیج فارس و حاشیه خلیج فارس رو داریم، هیچ کدوم اینا در این سازه لحاظ نشده و همینطور خب محتوای ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستیش هرگز منتشر نشد علارغم خواستی که مردم داشتن و همینطور سیلاب‌های زهره به شکل طبیعی معمولا نمک زدایی میکنه از زمین هایی که کشاورزی پایین دست که میشوره و اون رو به سمت خلیج فارس میبره. با این سدسازی و دست بردن در رژیم آب و دست بردن در فضای اکوسیستم رودخانه زهره، خب طبیعتا میتونه خطر شور شدن زمین ها در پایین دست رو هم به دنبال داشته باشه.
آیا میشه جلوی این فاجعه محیط زیستی رو گرفت؟ خیلی ها معتقدن که سرنوشت این سد مثل فاجعه‌ای که در سد گتوند ایجاد شده، امکانش هست که کارشناسان محیط زیست بتونن جلوی این فاجعه محیط زیستی رو بگیرن؟
نمیدونم که واقعا چه گروه های دیگه‌ای باید بیان ورود بکنن، چه تعداد کارشناس دیگه‌ای، چقدر نامه و گزارش دیگه باید منتشر بشه که یه همچین فاجعه محیط زیستی در موردش تغییر نظر داده بشه. مهر سال 1401 مرکز پژوهش‌های مجلس به شکل رسمی اعلام کرد که باید متوقف بشه پروسه آبگیری تا زمانی که گزارش‌های کاملی منتشر بشه. بعد از اون باز کمیسیون اصل 90 حتی باز گزارش تاکید کرد که تا روشن نشدن ابهامات مختلفی که در مورد آبگیری این سد وجود داره، این سد نباید آبگیری بشه. ما میدونیم که یه پویشی راه افتاد و امضای زیادی پای اون هست که بعضی از اونها کارشناسای زبده در حوزه زمین‌شناسی، در حوزه زلزله‌نگاری، در حوزه تغییر اقلیم هستن که داخل ایران فعالن و حتی بعضی‌هاشون به عنوان کارشناسان فعلی و سابق وزارت نیرو بودن. و همینطور مسئله در نظر نگرفتن تاثیر اجتماعی سدسازی‌های به این شکل که به هر حال توی حوزه‌های آبی میتونه مؤثر باشه در میان استان‌های مختلف، شهرهای مختلف که زینف هستن از یک اکوسیستم آبی مثل رودخانه زهره، میتونه اختلافات جدی ایجاد بکنه و آتش زدن و دامن زدن به این اختلافات میتونه خب خودش باعث معضلات اجتماعی و تنش‌های اجتماعی در اون منطقه بشه و هیچ کدوم اینها باعث نشده که این تصمیم گیری متوقف بشه. گزارشی که در روزنامه‌های داخلی منتشر شده در بازی چین در این ماجرا به نظر من میتونه اهمیت داشته باشه که چین به لحاظ مالی زینفه، یا اینکه خود شرکت‌هایی که زینف هستن در ساخت سازه‌های به این شکل، ما نمونه‌هاش رو در همین خرسان 3 داشتیم که بودجه گرفته و میدونیم که زندگی بیش از 800 نفر رو آبگیری این سد تحت تاثیر قرار میده، ولی به هر حال نه، گزارش‌هایی که به سازمان پژوهش مجلس خودش مصوب کرده و در موردش هزینه کرده برای تهیه‌اش، نه گزارش‌های متعددی که فعالین مستقل محیط زیست و حتی فعالین محلی معترض بودن، نتونسته به اندازه نظر یک استاندار استان کوکیرو با رحمت قدرت داشته باشه و همینطور نظر مجلس، علارغم اینکه خب ما می‌دونیم که تمام سازوکار دولت الان هم صدا هستن، ولی متاسفانه نتونست این پروژه رو متوقف بکنه.
در حالی که شورای عالی کار ایران فقط یک هفته برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده فرصت داره، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور میگه اگر همین الان 100% به حقوق کارگران افزوده شود، باز هم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیر دارد. در همین زمینه کیانوش فرید گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
وضعیت کارگران به عنوان یکی از اقشار جامعه با درآمد ناچیز سال هاست که با همه وعده و وعیدهای دولت‌های مختلف نه تنها بهتر نشده که به مرور اوضاع نابسامانتری را به خود گرفته است. نرخ تورم، مشکلات معیشتی، اخراج کارگران، بیکاری، تعویق در پرداخت‌ها، همه و همه کارگران را برای تأمین حداقل نیازهای خود عاجز کرده است. و در چنین شرایطی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور میگوید اگر همین امروز 100% به حقوق این کارگران افزوده شود، باز هم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیر دارد. سمیه گلپور در همین باره تأکید می کند که سال گذشته 57% مزد افزایش پیدا کرد که می شد حدود 1 میلیون تا 1.5 میلیون تومان و با توجه به اینکه کف دریافتی کارگران بسیار پایین است، همین افزایش 57% هم مبلغ زیادی به حقوق کارگران اضافه نکرد. فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
این یه واقعیته که افزایش حداقل مزد کارگری در سال 1401 رو که تلاش کردن کلی تبلیغات روش انجام بدن و از رقم دهن پرکن 57% استفاده می‌کردن، در واقع حداقل مزد رو به میزان ریالی 4,200,000 تومان تعیین کرد، در حالی که همون سال قبل خود شورای عالی کار رقم سبد معیشت رو نزدیک 9,000,000 تومان برآورد کرده بودن. جالب این که حتی به رقم سبد معیشتی که خودشون هم محاسبه می‌کنن توجه ندارن و حداقلی ترین میزان افزایش دستمزد رو مصوب می‌کنن. الان هم با وجود اینکه محاسبات مستقل نشون میده که نرخ سبد هزینه خانواده ها به بالای 30,000,000 تومان در ماه رسیده و افراد و نهادهای دولتی و شبه دولتی از خط فقر بالای 18,000,000 تومان صحبت میکنن، اما تا امروز که تنها یک هفته به پایان سال باقیه، شورای عالی کار حتی نرخ سبد معیشت رو هم اعلام نکرده و این تنها به این دلیله که کمترین میزان رو برای معیشت خانواده ها در نظر بگیرن تا پس از اون هم حداقل دستمزد رو با 1% بسیار ناچیزی افزایش بدن. تمامی آیتم های مزدی رو که برای یک کارگر متأهل دارای فرزند در نظر بگیریم، مبلغ کمتر از 7,000,000 تومان این کارگر دریافتی داره و بازنشستگان حداقل بگیر هم مبلغ 5,600,000 تومان دریافت میکنن. دستمزد حقوق کارگران در واقع حدود 4 برابر کمتر از نرخ واقعی سبد معیشته و افزایش 100% که هیچ، بلکه این میزان از دستمزد باید حداقل 4 برابر بشه و تازه ما در سال آینده هم با یک تورم 0% باید داشته باشیم تا هزینه های خانواده ها تأمین بشه. اما اون چیزی که واقعیه اینه که سیاست های کلی حاکمیت فریز مزدیه و یا اینکه کمترین میزان افزایش رو اعمال بکنن برای دستمزد کارگران و از سوی دیگه هم با توجه به وضع اقتصادی قطعاً با درصد بالای تورم در سال آینده هم روبرو خواهیم بود. در نتیجه اون چیزی که در سال 1402 برای کارگران و مزدبگیران اتفاق خواهد افتاد، گسترش فقر و فلاکت و تعمیق شکاف بین درآمد و هزینه ها خواهد بود.
به گفته رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه زنی به روی این مبالغ داشته باشند، بیانگر این است که واقعیت جامعه را درک نکردند و فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت کاملا بی‌معناست. همه اینها در حالی است که شورای عالی کار فقط یک هفته برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده فرصت دارد، ولی تاکنون جلسات این شورا به نتیجه‌ای نرسیده و این در حالی است که رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار از 2 برابر شدن هزینه سبد معیشت کارگران و افزایش آن به نزدیک 18,000,000 تومان خبر داده است. در همین حال اسقر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرده که در شورای عالی کار به دنبال این هستند که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر بگیرند و تاکید می‌کند واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده شرایط سختی در بخش کارگری وجود دارد، اما تعیین افزایش حقوق 20% از سوی دولت برای کارمندان می‌تواند برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز تاثیرگذار باشد. این در حالی است که علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصمیم دولت و مجلس برای افزایش 20% حقوق کارمندان و احتمال تعیین درصدی مشابه برای افزایش حقوق کارگران، معتقد است که این میزان افزایش حقوق عادلانه نیست و حقوق کارکنان دولت هیچ ارتباطی با تعیین مزد کارگران ندارد. هنوز مشخص نیست که شورای عالی کار در روزهای باقی مانده سال جاری حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین خواهد کرد یا جلسات این شورا به روزهای آغازین سال آینده کشیده می شود. در همین حال فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار نیز با اشاره به اینکه جهش هزینه های زندگی در 11 ماه نخست سال جاری بیش از 100% دستمزدها بوده است، هم می گوید برای سال آینده حتی افزایش 100% دستمزدها دیگر جوابگو نیست و کارگران را به خط فقر حداقلی سال گذشته باز نمی گرداند.
گزارش شنیدید از کیانوش فرید. اما 95مین دوره جوایز آکادمی اسکار شامگاه یکشنبه 21 اسفند ماه با موفقیت خیره کننده فیلم همه چیز همه جا به یک باره به پایان رسید و 7 مجسمه طلایی رو از آن خودش کرد. در همین زمینه علی مصلح خبرنگار سینمای از ترکیه از طریق خط ارتباطی تلفن با ما هست. آقای مصلح به شما سلام میکنم. آیا پیشبینی میشد که فیلم همه چیز همه جا به یک باره در این آکادمی 7 جایزه مهم را از آن خودش بکنه؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه. ببینید، مشخص بود با توجه به اینکه 11 رشته نامزدی به دست آورده بود و جوایز سینمایی دیگه‌ای که منتهی به اسکار بودن، این فیلم موفقیت کسب میکنه در اسکار، ولی 7 جایزه به نظرم دور از انتظار بود و یک غافلگیری بزرگ بود. باید دقت بکنیم که آخرین باری که یک فیلم تونست 7 جایزه اسکار ببره به سال 2014 برمیگره، حدود یک دهه از این اتفاق میگذره و در این یک دهه معمولا اسکار جوایزش رو تقسیم میکنه بین فیلم های مختلف. حتی مثلا فیلم کره‌ای انگل هم که تونست جوایز بهترین فیلم کارگردانی و فیلم نامه ببره، در نهایت فقط 4 مجسمه طلایی رو به دست آورد و این نشون میده که یک توافق عمومی در داخل در واقع هالیوود و اعضای دیگه، اعضای غیر آمریکایی که تعدادشون زیاد شده در سالهای اخیر، به وجود اومده بود بر سر این فیلم و در رقابت با فیلم آلمانی در جبهه غرب خبری نیست تونستش که در واقع جوایز اصلی و همچنین بیشترین تعداد جایزه اسکار رو از آن خودش بکنه.
آقای مصلح، می‌بینیم که در اسکار امسال افراد نامدار زیادی بودن مانند استیون اسپیلبرگ، اما جایزه‌ای دریافت نکردند. آیا این می‌تونه نشونه‌ای از رویکرد تازه‌ای باشه از سوی آکادمی اسکار؟
بله، این رویکرد چند ساله که شروع شده و افراد در واقع فیلمسازان مشهوری مثل اسپیلبرگ یا حتی مارتین اسکورسیزی، کوئنتین تارانتینو، اینها دیگه به اصطلاح زینت المجالس این جوایز شدن. یعنی میبینید که فیلمهاشون کاندیدا میشه، خودشون در مثلا رشته کارگردانی یا فیلمنامه کاندیدا میشن، ولی سالهاست که جایزه مهمی نبردن. دلیلش هم اینه که در واقع آکادمی اسکار همسو با اون رسانه‌های جریان اصلی و اساسا فضای حاکم بر آمریکا رفته به سمت فیلم‌هایی که موضوع یا محتوایی داشته باشن که با سلیقه روز و یک بخشی از کنشگری اجتماعی همراه باشه. به عنوان مثال الان همین فیلم همه چیز همه جای به یک باره، به دلیل اینکه یکی از کارگردانهاش در واقع آسیایی تباره و بازیگران آسیایی داره، این خیلی نقش مهمی داشت تو موفقیتش و این در راستای همون بحثیه که باید تنوع نژادی وجود داشته باشه در جوایز سینمایی و به خصوص اسکار. بنابراین میبینیم که اینها ارجح قرار میگیرن بعضن بر ارزش سینمایی یا ماندگاریش در تاریخ سینما و این حالا از یک طرف میتونه نقطه قوتش باشه از نظر ایده، ولی میتونه از منظر تاریخی یک نقطه ضعف برای اسکار و سایر جوایز سینمایی به شمار بیاد.
آقای مصلح، همیشه گفته میشد که مراسم اسکار و جوایزی که در اونجا داده میشه و رد و بدل میشه جوایزی سیاسی، اما امسال میگن که جوایز کمتر رنگ و بوی سیاسی داشته. آیا اینطوره؟
ببینید، بله، ظاهرا فقط در رشته بهترین فیلم مستند که به مستندی درباره ناوالنی، الکس ناوالنی، مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه در واقع جایزه اهدا شد، ما چیز سیاسی میبینیم، یعنی رنگ و بوی سیاسی میبینیم، ولی واقعیتش اینه که یک پالیسی کلی وجود داره که گاهی در قالب مسائل سیاسی خودش رو نشون میده، منظورم پالیسی جوایزه، و گاهی در قالب چیزهای اجتماعی. این بحث در واقع اهمیت فیلم‌های غیر آمریکایی یا فیلم‌هایی که به مسائل مربوط به اقلیت‌ها می‌پردازند یا به نوعی حضور چهره‌ها و سازندگان غیر آمریکایی از اقلیت‌های نژادی در واقع توشون پررنگ شده، این خودش به هر حال یک مسئله سیاسی در آمریکای امروز و می‌بینیم که حتی مثلا در انتخابات اخیر مورد در واقع خیلی چالش برانگیزه. بنابراین نمیشه گفت که بله امسال به نظر میسه فیلم های سیاسی جایزه نگرفتن چندان، ولی این سیاست کلی که در فضای در واقع جامعه آمریکا بحث برانگیزه، حتی در حوزه سیاست، به اسکار هم سرایت کرده کاملا و ما این رو میبینیم.
سپاسگزارم از شما. علی مصلح بود، خبرنگار سینمایی از ترکیه و از مراسم اسکار 2023 که شب پیش برگزار شده بود برای ما گفت.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. اما مجله بعد از ظهر رادیو فردا حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله بابک غفور آذر بود و من هم نسرین افشار که در خدمت شما بودم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.